خبرنگار در مراسم حضور داشتند. رسانه‌ها گزارش دادند که شاهدان عینی میگن که این انفجار زمانی رخ داده که خبرنگاران در یک برنامه خبری گرد هم آمده بودند. هنوز مقام‌های محلی در این باره اظهار نظری نکردند. گروه تروریستی داعش در ماه‌های گذشته مسئولیت بخش عمده حملات و انفجارهای تروریستی در افغانستان را بر عهده گرفته و حکومت طالبان میگه که در حال مبارزه با این گروه تروریستی است. در پی حمله تروریستی و همایش گرامی‌داشت خبرنگاران در مزار شریف، دیدبان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به نی در بیانیه این اقدام جنایتکارانه را مغایر با ارزش‌های انسانی و جریان آزاد اطلاعات دانست. سازمان نی تصریح کرده که این حمله نشان می‌دهد که خبرنگاران در افغانستان مسئولیت جانی ندارند و نهادهای مربوطه هم در این زمینه توجه لازم را ندارند. نی از نهادهای همسو و مرتبط خواست تا با اطلاع رسانی دقیق زمینه برچیده شدن نگرانی‌های مردم و اصحاب رسانه را فراهم بسازند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با محکومیت این حمله تروریستی عاملان این جنایت را دشمنان ثبات و آرامش و مردم افغانستان خواند. ناصر کنعانی ضمن ابراز تأسف و تأثر از جان باختن و زخمی شدن جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه و فرهنگ در این اقدام تروریستی گفت: آمران و عاملان این گونه حملات وحشیانه تروریستی دشمنان ثبات، امنیت و آرامش و مردم افغانستان هستند که اطلاع رسانی و روشنگری و نیز همزیستی بین آحاد مردم این کشور را هدف قرار دادند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با خانواده‌های داغ دیده، مجروحان و نیز جامعه خبرنگاران افغانستان و خصوص در ولایت بلخ ابراز همدردی و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد. گفتگویی داشتم با سید عباس حسینی، معاون خبرگزاری صدای افغان، و در ابتدا از او خواستم که جزئیات بیشتری از این انفجار را تشریح بکنم.
متاسفانه دشمنان بیداری و آگاهی همچنان در افغانستان در برابر هر جریان تشکلی که نقش اساسی در بیدارگری و آگاه سازی جامعه به دور از هر گونه تحریف و فضاسازی تبلیغاتی و منفی و خصوص علیه جریان‌های معاند غربی داره، مورد حملات ددمنشانه و خونبار تروریستی قرار می‌گیرن. بعد از حمله تروریستی هفت جدید داشته نوازشی به دفاتر مرکزی خبرگزاری صدای افغان آوا و مرکز تبیان در کابل که بیش از 50 شهید و 140 زخمی داشت و اون شهدای آگاهی و بیداری بودن، امروز صبح حوالی ساعت 11 به وقت مزار شریف 10:50 در حالی که همایشی به نام همایش مهدویت و نقش رسانه در ترویج گفتمان مهدویت به مناسبت میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در حال برگزاری بود. قرار بود که در حاشیه این برنامه از جمعی از فعالان خبری و خبرنگاران فعال در شهر مزار شریف هم تقدیر به عمل بیاید. به خاطر جمع زیادی از خبرنگاران، تقریبا بیش از 20 خبرنگار و تصدیبردار در برنامه حضور داشتند. انفجاری صورت میگیره و حال هنوز ماهیت انفجارها مشخص نیست، گرچند سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که یک ماین جاسازی شده در محل برنامه بوده. حال انفجار صورت میگیره و جمعی از فعالین فرهنگی و مذهبی و خصوص خبرنگاران شهید و زخمی میشن. آماری که ما داریم بر اساس منابع در مزار شریف 3 شهید و همچنین 30 زخمی به دنبال این حادثه بوده که نزدیک به 20 زخمی رویداد خبرنگاران هستن. این آخرین جزئیاتی هست که ما از این حمله داریم. هنوز گروهی مسئولیت این حمله به عهده نگرفته، اما به حال به دنبال حمله انتحاری که در کابل صورت گرفت و گروه داعش مسئولیت اون به عهده گرفت، انتظار میره که با گروه داعش مسئولیت به عهده بگیره. و همچنین حامیان پیدا و پنهان گروه داعش که در برابر جریان‌های فعال دینی مذهبی رسانه‌ای که در راستای آگاهی و بیدارسازی جامعه تلاش میکنن و تلاش دارن که واقعیت ها و عینیت های جامعه رو منعکس بکنن، که به حال مرکز فعالیت فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان در هفته پیشتاز بودن و قد علم خواهند کرد و این روشنگری و بیدارگری بر نخواهند تابید.
آیا حسینی از وضعیت زخمی ها آیا شما اطلاعات دقیق تری دارین که در چه وضعیتی هستن یا خیر؟
متاسفانه به محدودیت هایی که بال ایجاد شد بعد حمله با اطلاع خاصی دقیقی از وضعیت زخمی ها نداریم، چون مشخصه بیشتر زخمی ها حالت مساعد خوبی داشتن، جراحات زیاد عمیق نبوده. خود خبرنگاران آلفرد افغان که به حادثه بودن ما باشون ارتباط گرفتیم و زخمای سطحی برداشتن و ما دقیق گفته نمیتونم که وضعیت عمومی خبرنگاران به چه صورت هست. شاید مواردی بوده که به حال شدت جراحات بیشتر باشه. خب ما سه شهید هم در این حادثه داریم، به این خاطر چون ماینه به حال کارگزاری شده بوده از شدت تلفات کاسب، اگر نه اگر یک حمله اینطوری میبود قطعا بر میزان شهدای این حادثه میافتاد.
فکر میکنید که چه اهدافی میتونه پشت پرده این انفجار وجود داشته باشه؟
مرکز فعالیت فرهنگ اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدا افغان به ریاست مجلس رسانه حسینی مزاری در طول بیش از 1.5 سال گذشته که از حکومت امارات اسلامی در افغانستان میگذره همواره در حال به دنبال روشنگری و بازتاب واقعیت‌های جامعه افغانستان بود، به دلیل ارتباطات نزدیکی که با مردم داشت، از نزدیک با درد و رنج مردم آشنا بود. برای خاطر تأکیدی که با این مرکز داشته بود که ما به این صورت شاید افغانستان توانایی رفتن به یک جنگ و یک تقابل خونین دیگر نداره، همواره تأکید نکردیم بر راستای تعامل با حکومت کنونی در راستای هم حل مشکلات مردم، هم احقاق حقوق اونها به خصوص احقاق حقوق شیعیان و راه حل مشکلات کنونی افغانستان، راه حل تعامل سازنده و دوری از هر گونه جنگ و خونریزی، رفتن به طرف تقابل بود. به این خاطر ما در این راستا روشنگری میکردیم. آنچه که من فکر میکنم که سبب شد تا خبرگزاری صدای افغان مرکز بیان بار این مورد حمله قرار بده، نقش و تاثیرگذاری جدی این دو نهاد در راستای اشاعه واقعیت ها، بازتاب واقعیت عینی جامعه و همچنین نقش تاثیرگذاری که در راستای خونسا کردن فضاسازی های منفی و تبلیغات منفی که مزدن توسط رسانه های معاند غربی و خود دولت مردان بار غربی و در دست آمریکا صورت میگیره، بی به حال این دو تشکیلات همواره ایستاده بوده و به عنوان خاری در چشم خیلی ها فعالیت میکرده. ما در طول یک سال گذشته نه تنها دفاتر خودمون در داخل افغانستان فعال نگه داشتیم، بلکه این فعالیت ها گسترده تر شد در راستای هم بازتاب مشکلات مردم، هم در راستای واقعیت های جامعه، تا که افغانستان بتونه به سرمنزل مقصود برسه. من فکر میکنم که نقش و تاثیرگذاری جدی مرکز تبیان افغانستان خبرگزاری صدای افغان آوا در راستای انتشار واقعیت ها و مقابله با فضاسازی های منفی، فکر کنم که سبب شد که کسایی که نتونستن در صفحات اجتماعی در مقابل این مرکز و خبرگزاری ایستاده شدن، این بار به حذف فیزیکی رو بیارن و به صورت مسلحانه و خلاصه یک حمله خونبار ترتیب دادن تا حداقل بتونن که جلوی مرکز رو بگیرن. ما به مرکز تبیان همچنین خبرگزاری صدای افغان مصممتر هست هر زمان هم که بعد از حادثه جدید 96 ما خیلی جدیتر پای کار بودیم و حضور پیدا کردیم. بعد از این خون شهدا و خون زخمیانی که بر زمین ریخته شده ما رو در ادامه راه خودمون مصممتر خواهد کرد.
آقای حسینی، گفته میشه که این روزها شرایط شمال افغانستان خصوصا مزار شریف متشنج هست، علت رو شما در چی میبینید؟
تشنج خاصی رو ما در سمت شمال شاهد نیستیم. نفهم که این گزارش ها بر اساس چی روایت است. خب ما خود چند روز پیش شاید یک حمله اینطوری بودیم در دفتر والی امارت اسلامی برای ولایت بلخ که منجر به کشته شدن والی بلخ شد و گروه داعش مسئول تزویر به عهده گرفت. در طول ماهای گذشته مرکز شهر مزار شریف ولایت بلخ یکی از محلهای پرفعالیت گروه داعش بود. حملات خونی اوایل امسال و سال گذشته ما داشتیم و همچنین بال عملیات‌های پاکسازی و مقابله نیروهای طالبان با داعش رو هم داشتیم که چندین پناهگاه داعش در شهر مزار شریف از بین برده شد. به این خاطر من فکر میکنم که مزار شریف نیاز به یک پاکسازی جدی در راستای نیروهای فکری و جنگی داعش داره. به حال دستاورد حضور 20 ساله آمریکا و غرب حکومت‌های افغانستان تحت حمایت غرب است که مزار شریف که به حال یک مرکز عمده از بال عرفان و فرهنگ و اعتدال بوده تبدیل کردن به مرکزی که فعالیت‌های تروریستی گروه داعش و خلاصه حامیان و پیروان فکری از او تبدیل شده و این خب همواره جای نگرانی بود. من خاطر این مسئله وظیفه نیروهای امارت اسلامی را مضاعف چندان برابر میکنه که هم از دمون تامین امنیت مراکز فرهنگی و رسانه‌ای خبرگزاری ها و شبکه ها و حال تدابیر جدیتر روی دست بگیرن، عوامل اصلی حمله مزار شریف شناسایی و مجازات بکنن و برنامه رو بریزن که در آینده ما شاید تکرار چنین حملاتی نباشیم.
گفتگویی بود با سید عباس حسینی، معاون خبرگزاری صدای افغان. ساعت 7:03 شام هست، در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
نورالدین عزیزی صبح امروز در سفر به مرز دوقارون در تایباد و در جلسه مشترک با والی خراسان رضوی اظهار کرد که 24 ساعته شدن فعالیت ها در گذرگاه زمینی دوقارون اسلام قلعه به نفع دو کشور ایران و افغانستان هست و باعث افزایش حجم ترددها میشه. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود که ایران و افغانستان باید بازوی یکدیگر باشند و در رفع مشکلات تجاری به هم کمک بکنند و ادامه داد افغانستان مصمم است تا با کشورهای همسایه خودش از جمله ایران در حوزه تجارت، اقتصاد، معادن و ترانزیت کار کند. عزیزی بیان کرد که منابع موجود در افغانستان بهترین فرصت برای سرمایه گذاری شرکت های ایرانی است و آسان‌ترین راه دسترسی ایران به کشورهای آسیای میانه و حتی چین به حساب می آید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران یک کشور قوی و مستقل هست و افغانستان هم می خواهد که در عرصه استقلال سیاسی و نظامی از تجارب ایران استفاده کند. یعقوب علی نظری هم در جلسه صبح امروز که با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان برگزار شد اظهار کرد که بسیار از محصولات، کالاها و تجهیزاتی که مورد نیاز مردم افغانستان در واحدهای صنعتی خراسان رضوی تولید میشه. والی خراسان رضوی افزود تعداد زیادی از تجار قدیمی که با افغانستان تجارت داشتند در این ولایت زندگی میکنند و ولایت خراسان رضوی از کارخانجاتی مثل تولید مواد غذایی، مصالح ساختمانی و ماشینالات برخوردار هست و ادامه داد که مرز دوقارون یکی از مبادی ورود و خروج قدیمی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و در نزدیکی شهرهای مهم ایران و افغانستان یعنی مشهد و هرات قرار دارد. نظری بیان کرد که هدف کلی ایست که از ظرفیت مرز زمینی دوقارون حد اکثر استفاده توسط ایران و افغانستان صورت بگیرد. والی خراسان رضوی تصریح کرد طرح جامع پایانه مرزی دوقارون هم در حال اجراست و با اتمام آن بسیار از مشکلات در حوزه مسافری و ترانزیت برطرف خواهد شد. ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی والی خراسان رضوی، در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در مورد سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به منطقه مرزی دوقارون توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
این سفر پیرو وعده بوده که سال گذشته آقای وزیر تجارت افغانستان به ما دادن برای بازدید از مرزهای کشور به مشترک از افغانستان و اینکه بتونیم در این مرزها سهولت بیشتری ایجاد کنیم برای تبادلات تجاری دو کشور. یکی از محورهای گفتگو که بسیار روی اون تاکید شد ارزیابی از ترانزیت کالا و مدت زمانی هستش که در گمرکات دو تا کشور کالاها متوقف میشه و بتونیم اون رو به حداقل برسونیم و بالا بردن زمان فعالیت گمرکات مشترک مخصوصا در پایان مرزی دو قارون که مقرر شد با هماهنگی که در مرکز دو تا کشور اتفاق میفته بعد اونها بتونیم انشاءالله اون رو به صورت 24 ساعته در بیاریم. یکی دیگه از محورهایی که در این زمینه گفتگو شد ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین دو کشور در مرز هست که بتونیم سرمایه‌گذاران دو طرف مرز به صورت منطقه آزاد بتونن به صورت مشترک سرمایه‌گذاری داشته باشن و اونجا کالا رو بین دو تا کشور بتونن منتقل کنن. این دو تا از محورهای اساسی بود که در گفتگوی ما مطرح شد. البته خب ترانزیت عقبه بسیار بیشتری رو هم داره، به خصوص اینکه افغانستان تلاش میکنه که خودش رو از مرز چین تا چابهار به آبهای گرم و شمال غرب چین رو به اقیانوس متصل کنه و همینطور تاجیکستان. ما که امیدوار هستیم که بعد از این سفر که جمع‌بندیش در آخر همین هفته صورت میگیره بتونیم یه توافقات خوبی رو در راجع به این موضوعات با هم داشته باشیم.
سفر آقای نورالدین عزیزی تا کی ادامه داره و هیئت افغانستانی تا کی در ایران خواهند بود؟
نمی‌کنید من اطلاع دقیقی راجع به موندنش در ایران ندارم، چون برنامه رو با سفارتخونه جمهوری اسلامی ایران در کابل هماهنگ شده، اما امروز می‌دونیم که خراسان رضوی رو ترک خواهند کرد.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی والی خراسان رضوی، در ارتباط با سفر نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به ایران. اما در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بهای مواد خوراکی در تناسب با روزهای قبل در افغانستان افزایش پیدا کرده. شماری از مردم که میخواین برای رمضان آمادگی بگیرن برای خرید مواد خوراکی به یک از بازارها در ناحیه هشتم شهر کابل آمدن. مردم از حکومت طالبان میخواین که جلوی گرانفروشی و احتکار را بگیرن. خب معمولا هر سال همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بهای مواد خوراکی در افغانستان افزایش پیدا میکنه و این مسئله سبب نگرانی مردم میشه. عموم مردم بیشتر انگشت انتقادشان را به سوی تاجران مواد خوراکی میگیرن که اینا بهای مواد خوراکی را افزایش میدن. اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که در نشست با اتحادیه مواد خوراکی از اونا خواسته که در ماه رمضان از مردم سود اندک بگیرن. مومن گفته که بازرگانان هم با مشکلات متعددی روبرو هستند، از جمله انتقال پول به کشورهای جهان و بلند رفتن بهای روغن و آرد در بازارهای منطقه و جهان که بخشی از این مشکلات هست. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عبدالسمیع خاوری و میخواییم که توضیحات بیشتری از آقای خاوری در همین ارتباط بشنویم. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. وضعیت بازار این روزها در شمال شرق افغانستان مخصوصا در ولایت تخار مثل گذشته حدوداً رو به افزایش است. بهای مواد اولیه و غذایی کماکان بلند هست و مردم نگران این موضوع هست. افزایش قیمت مواد اولیه که در تخار در گذشته ها وجود داشت، با آنکه اداره شهرداری در طالقان بارها روی مواد اولیه قیمت گذاری کرد و برای مردم پیام گذاشت برای فروشنده ها و خریدارها که از اضافه استانی و از افزایش مواد اولیه جلوگیری بکنن از افزایش بهای مواد اولیه، ولی آنچنان که باید تاثیرگذار باشه این مورد تاثیرگذار نبوده. این روزها مخصوصا بهای گوشت در بازار تخار خیلی افزایش پیدا کرده. مردم مال هایی که ضبط میکنن با بهای بلند گشتگو را به فروش می رسانند و اکثریت مردم همان گونه که ما در گزارش قبلی داشتیم از گوشت مرغ در تخور استفاده می کنند، ولی حال گوشت مرغ هم به افزایش 3 یا 4% داشته که بهای هر کیلو گوشت مرغ تا 20 تا 30 افغانی در بازار تخار افزایش یافته. همین گونه ما امروزه یک سیر پیاز را در بازار تخار تا 450 افغانی می خریم که در تابستان زمانی که پیاز مردم از زمین ها بلند می کردن تا سیر 30 افغانی به فروش می رسید، ولی حال در حدود 400 افغانی بهای هر سیر پیاز در بازار تخار افزایش یافته. یک نقطه در تخار وجود داره به اسم خطایان. خطایان یک از مکان‌هایی است که در یک از مجلات بیرونی آمده بود اگر خطایان در تخار درست و حسابی کشت پیاز شود و مدیریت شود تمام افغانستان را در یک سال پیاز می‌دهد. اما این پیاز خطایان زمانی که به پختگی میرسه، زمان برداشت، همه از او بار زده میشه و پاکستان انتقال داده میشه تا اینکه در سردخانه های اونجا نگهداری شده و در زمانی که مردم نیاز به پیاز می داشته باشند اون را دوباره وارد بازار افغانستان بکنه. همین گونه است که همون گونه که اشاره کردم مردم تخار یک سر پیاز را تا 30 افغانی به فروش می رساندند و حال همان 30 افغانی شده 450 افغانی که دوباره مردم میرن از بازار یک سر پیاز را بین 400 تا 450 افغانی خریداری میکنن که این واقعا افزایش چشمگیر و وحشتناکی را نشان میده و این از این ناحیه مردم در تخار واقعا نگرانی دارن و دلیلی اصلی ازی که چرا پیاز تخار به بیرون از افغانستان انتقال پیدا میکنه و بعد دوباره با باهای چند برابر بالای مردم تخار به فروش میرسه این است که ما در تخار، مردم در تخار سردخانه های معیاری برای نگهداری حبوبات و دانجات و فراورده هایشان ندارند.
بله آقای خاوری، خواست شهروندان از مسئولین محلی چی هست و اینکه مسئولان تا چه میزان تلاش میکنن که از افزایش قیمت ها جلوگیری بکنن؟
شهروندان تخار میگن که ما در آسانی یا آمدن رمضان مبارک قرار داریم، باید بهای مواد اولیه کاهش پیدا کنه و مردم بتونه که دسترسی به همه چیز داشته باشن و از کمترین پولی که در جیب دارن حداقل بتونن که خرج و خوراک زندگیشون را مهیا بسازن و برای رمضان آمادگی بگیرن. ولی انصاف گونه است که فروشنده ها هنوز تمرکز بالای کاهش مواد نیاوردن. دلیل اصلی که فروشنده ها بهای موادشون را پایین میارن این است که میگن که اسعار خارجی در مقابل پول افغانی کماکان هنوز بلند است و آنچه که اینها از بیرون از افغانستان وارد افغانستان میکنن در گمرکات از اینها پول بلند گرفته میشه و مواد برشان بلند تهیه میشه، بلند زده میشه و اونها مجبور هستن که بعد موادشان را و داشته هاشان را حداقل به قیمتی بفروشن که اونها نیز مفاد داشته باشن و زیان نبینن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری، از شما با شما خدافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم از شما، وقت شما هم خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما عبدالسمی خاوری در حوزه شمال شرق افغانستان. کابل بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست که کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان را به طالبان بسپارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل متحد نمیتونه از طالبان نمایندگی کنه و این کرسی باید به طالبان سپرده شود و معتقد است که نسپردن این کرسی به طالبان جفا در حق مردم افغانستان است. ذبیح‌الله مجاهد گفت کرسی افغانها در سازمان ملل متحد حق افغانها در این سازمان هست. همچنین سرمایه افغانستان که از سوی آمریکا مصدور شده هم حق افغانهاست. آمریکا جنگ نظامی خودش را متوقف کرد و ظاهرا دست از اشغال افغانستان برداشت، اما همچنان عقده گشایی و سیاستهای نادرست دنبال میکند. طالبان در تاریخ 30 شهریور 1400 در نشست سالانه سازمان ملل متحد سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر را به عنوان نماینده حکومت سرپرست طالبان و سازمان ملل متحد معرفی کرد، اما این درخواست از سوی ملل متحد پذیرفته نشد. در همین حال برخی از کارشناسان علت عدم واگذاری این کرسی به طالبان برآوردن از ساختن خواستهای دو طرف می دانند. سومین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز به همت مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران با همکاری برخی نهادهای دیگر در تهران برگزار شد. در این نشست علاوه بر حضور دیپلمات‌های ارشد و نمایندگان کشورهای مختلف، جمعی از فعالین فرهنگی کشورهای حوزه تمدنی نوروز و خصوص جمهوری اسلامی ایران و افغانستان حضور داشتند. دکتر عابد اکبری رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در سخنانی در این همایش گفت نوروز نماد نو شدن، پاکیزگی و زدودن ناپاکی است. نوروز نماد فزونی روشنی و مهر است و کردار مردمان حوزه تمدنی نوروز در طول سالیان در حقیقت پاک کردن جامعه جان و افروختن مهربانی در روزگاری است که مهر و دوستی در حال رنگ باختن است. عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سابق سفارت افغانستان در تهران ضمن تبریک سال نو بخصوص به مردم خوب سرزمین افغانستان و ایران و همه فارسی زبانها بر ضرورت هماوردی فرهنگی و معرفی فرهنگی خود به یکدیگر در این حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت که در این گونه مراسم ها کوشش میکنیم نشان بدیم که مردم حوزه تمدنی و فرهنگی نوروز یا زبان فارسی بسیار چیزهای مشترک دارند، ریشه و تاریخ مشترک، و این باعث پیوند بیشتر ملت های ما میشه. در این همایش آداب، رسوم و فرهنگ مردم کشورهای مختلف منطقه از جمله افغانستان پیرامون نوروز به نمایش درآمد. دو رسم و فرهنگ افغانستان که در این همایش به نمایش درآمد سمنک پزان و چپن اندازی بود. در پایان این همایش نشان ویژه نوروز و هدایای از طرف برگزار کنندگان آن بر نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان اهدا شد و مراسم چپن اندازی بر دوش ای برگزیدگان هم توسط عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سابق سفارت افغانستان در تهران انجام گردید. عابد اکبری رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده درباره نشست برگزار شده و اهمیت چنین نشست هایی توضیحاتی ارائه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
عرضم به حضور شما که دیروز ما تونستیم خدا رو شکر سومین همایش بین‌المللی دیپلماسی نوروز رو برگزار بکنیم در تهران. هدف اصلی از این همایش مثل دو دوره قبلیش تقویت گفتگوهای بین نخبگان کشورهای حوزه تمدنی نوروز و کشورهای فراتر از کشورهای حوزه تمدنی نوروز حتی هستش. ما معتقدیم اگر گفتگوهای بین نخبگی شکل بگیره، نخبگان کشورها میتونن درباره ایده‌های صحبت بکنن و یا ایده‌هایی رو در حقیقت شکل بدن که میتونه خشونت رو، ستیز رو از جهانی که هر روز ستیز و خشونت توش رو به گسترش هستش نجات بده و این ایده‌ها میتونه به گسترش صلح کمک بکنه. جمهوری اسلامی ایران همیشه پیشگام بوده در گفتمان‌های صلح‌ساز، امنیت‌ساز و ثبات‌آفرین. ما مردمان ایران و حتی مردمان نوروز معتقدیم که اگر گفتگوها به شکل درستی و در مسیر درستی و در کانال‌های نخبگی شکل بگیره، این میتونه امنیت‌آفرین باشه، میتونه ثبات‌آفرین باشه و میتونه کشورها و ملت‌ها رو از خشونت و ستیز دور بکنه. نوروز در دل خودش، ما چون معتقدیم که نوروز فقط یک جشن نیست یا یک جغرافیایی نیست که یک کشورهایی رو در بر گرفته یا مردمانی رو در بر گرفته، ما معتقدیم که نوروز یک گفتمانیه که در دل خودش احترام به همدیگر رو داره، احترام به حتی طبیعت رو داره، ارزش بالای خانواده رو داره و این گفتمان این قابلیت رو داره که محور قرار بگیره در گفتگوهای بین ملت‌ها، بین دولت‌ها، و اگر اینطور بشه به نظر میاد که ما امنیت و ثبات و صلح بیشتری رو در جهان شاهد خواهیم.
اگر جزئیاتی از مراسم دیروز بفرمایید که در این مراسم چه گذشت و چه مهمانانی از چه کشورهای شرکت داشتند؟
در برنامه دیروز ما افتخار داشتیم از 19 کشور جهان، از قاره آمریکا، از کشور مکزیک گرفته تا کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل مالزی، اندونزی، ویتنام و حتی از کشورهای آفریقایی مثل سنگال و نیجریه مهمانان رو داشتیم. در ابتدای مراسم، یعنی در بخش ابتدایی رویداد، ما برنامه‌های فرهنگی رو داشتیم. یک گروه نمایشی رو از کشور افغانستان داشتیم که نمایش سمنک رو اجرا کردن. یک گروه ترکمن داشتیم که چند تا از موسیقی های آیینی ترکمن ها رو اجرا کردن. یک گروه نوازندگی قرقیز داشتیم که آهنگ های قرقیزی رو اجرا کردن. از یک آهنگ اردو به نام نوروز آمد رو نمایی شد که در حقیقت موسیقی مردم پاکستان بود و همینطور یک گروه ارکستر کودکان ایرانی رو داشتیم که اجراهای فارسی و تاجیکی رو داشتن. در بخش دوم هم ما این افتخار رو داشتیم که از 11 در حقیقت فرد تجلیل کردیم و بهشون نشان نوروز دادیم. 10 نفر از کشورهای مختلف جهان بودن، از کشور تاجیکستان، از کشورهای ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و حتی کشورهای مثل مکزیک، مالزی. از اینها ما تجلیل کردیم و بهشون نشان نوروز دادیم. 1 نفر هم از ایران که استاد فرشیان بودن، استاد فرشیان در آمریکا هستن و بیمار هستن، به نمایندگی برادرزاده خودشون رو فرستادن و ما نشان نوروز رو تقدیمشون کردیم. بهشون پیامی رو هم برای همایش ما ارسال کردن.
برگزاری چنین همایش‌های تا چه میزانه میتونه تاثیرگذار باشه در شناخت کشورهای حوزه تمدنی از یکدیگر؟
همایش، حالا همه همایش‌های علمی که ما هم اندیشکده هستیم و رسالت ما به ایجاد بستری برای گفتگوهای بین نخبگی و فریختگان کشورهای مختلف هستش، کلا تو همایش‌ها این بستر مناسب‌تر میشه و یک فضای مناسبی فراهم میشه و ایجاد میشه برای اینکه نخبگان بتونن در اون فضا با همدیگه گفتگو بکنن، بیشتر گفتگو بکنن. ما وقتی که پیرامون خودمون رو و یکم دورتر رو نگاه میکنیم میبینیم که هر روز یک جنگ جدیدی توسط حالا عمدتاً کشورهایی که فراتر از منطقه ما هستن به این منطقه داره تحمیل میشه. هر روز منطقه بستر آبستن چالش جدید و ناامنی‌های جدید هستش. گفتگوهای بین نخبه‌ای به نظر من بزرگترین فایده‌ای که میتونه داشته باشه این هستش که ایده‌هایی رو برای نفی این خشونت‌ها و برای صلح در منطقه میتونه ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم بزرگترین دستاورد این گونه همایش‌ها اینه.
گفتگوی بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با دکتر عابد اکبری، رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم، همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها بی خیشتن هم سودایی می رفت به بستان ها بی خیشتنم کردی، بی خیشتنم کردی، بونه گل و ریحان ها، بونه گل و ریحان ها. گه نره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، تا یادت افتادم از یاد برفتن ها، از یاد برفتن ها. ای مهر تو در دل ها، وی مهر تو بر لب ها، وی شور تو در سر ها، وی سر تو
تو در جان ها، ای سر تو در جان ها، ای سر تو در جان ها. عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نبض همه پیمانها، نبض همه پیمانها.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حمله تروریستی به محل نشست خبرنگاران در دفتر خبرگزاری صدای افغان آوا و مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف افغانستان با خانواده های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرد. حمله تروریستی صبح امروز به دفتر نمایندگی خبرگزاری صدای افغان آوا و مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مزار شریف مرکز ولایت بلخ 2 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. شمار زیادی از خبرنگاران نیز در میان زخمی‌ها هستند. در زمان وقوع انفجار 25 خبرنگار در مراسم حضور داشتند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز ضمن ابراز تأسف و تأثر از جان باختن و زخمی شدن جمعی از خبرنگاران و اصحاب فرهنگ و رسانه در این اقدام تروریستی با خانواده‌های داغ دیده، مجروحان و نیز جامعه خبرنگاران افغانستان به خصوص در ولایت بلخ ابراز همدردی کرد و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران آمران و عاملان این گونه حملات سبوانه تروریستی را دشمنان ثبات، امنیت و آرامش مردم همسایه و مسلمان کشور افغانستان توصیف کرد که اطلاع رسانی و روشنگری و نیز همزیستی بین آحاد مردم افغانستان را هدف قرار دادند. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف هم انفجار در مرکز فرهنگی تبیان را به شدت محکوم کرد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در این بیانیه این حمله ناگوار را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شده است به شدت محکوم کرد و با مجروحان و خانواده های آنها و نیز جامعه خبرنگاران بلخ ابراز همدردی کرد. در این بیانیه آمده است که این اقدام تروریستی را دشمنان مردم افغانستان و مخالفان تبادل اخبار آگاهی بخش و شفاف رسانه‌ای انجام دادند. رئیس مرکز فرهنگی تبیان افغانستان بر شناسایی، محاکمه و مجازات عاملان انفجار در دفتر نمایندگی این مؤسسه در مزار شریف تاکید کرد. سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان، در بیانیه‌ای از دستگاه امنیتی حکومت افغانستان خواست به صورت جدی عوامل پیدا و پنهان جنایت تروریستی امروز را شناسایی و به پنجه عدالت بسپارد. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی تبیان با محکوم کردن اقدام تروریستی در دفتر نمایندگی تبیان در مزار شریف تصریح کرد. دشمنان اقتدار و آرامش مردم افغانستان به خوبی می‌دانند که آگاهی و بیداری جامعه به ضرر تحقق اهداف شومشان در راستای به بند کشیدن کشور و اسارت مردم آن است. از این رو در برابر تشکلات بزرگ مانند تبیان و رسانه تاثیرگذار مانند خبرگزاری آوا آرام نخواهند نشست. مزاری تصریح کرد حمله بزدلانه امروز نیز در ادامه همین سیاست صورت گرفته است تا ما را از صحنه بیرون و افغانستان را از موهبت بهره‌گیری از دو تشکل و دیگر نهادها و سازمانهای مدافع دین، مردم و میهن خالی کنند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با بزرگان قومی و علمای شنوار دیدار و گفتگو کرد. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
مردم افغانستان ثابت کردند که غلامی هیچ کسی را نمی پذیرند. این مطلب را مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با شماری از بزرگان قومی، علما و جوانان شنوار ابراز کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با صدور اعلامیه می گوید که در این دیدار بزرگان قومی و علما از تحکیم نظام اسلامی در افغانستان ابراز خرسندی نموده و از هر گونه همکاری اطمینان دادند. آنها گفتند که پایداری نظام اسلامی به حمایت مردم و همکاری آنان نیاز دارد و در این عرصه به هر گونه قربانی آماده هستند. همچنان علمای کرام و بزرگان قومی شنوار مشکلات و پیشنهاداتشان را با معاون سیاسی ریاست الوزرا شریک کرده خواستار رسیدگی بان شدند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت مردم افغانستان در تاریخ ثابت کردند که غلامی هیچ کس را نمی پذیرند و با حمایت آنان الحمدلله امروز در افغانستان نظام اسلامی حاکم است. مولوی عبدالکبیر سهم شنوار را در دو دوره جهاد تقدیر نموده افزود امارت اسلامی تلاش میکند در تمام بخش ها برای رفاه مردم کارهای اساسی را انجام دهد. مولوی عبدالکبیر اضافه کرد در برخی زمینه ها مشکلات موجود است، اما ما به خاطر رفع آن به تلاش های خود ادامه می دهیم و اطمینان داد که به منظور حل مشکلات معضل را با ادارات مربوط شریک خواهد کرد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزارت دفاع حکومت طالبان از بازدید معاون فرمانده نیروهای این حکومت از سرحدات افغانستان خبر داد. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد حاجی مالی خان صدیق، معاون رئیس نیروهای رزمی این گروه، در رأس یک هیئت نظامی از مناطق سرحدی در ولایات بدخشان، ننگرهار، هرات، هلمند و پکتیا بازدید کرده است. حاجی مالی خان صدیق در این بازدید از نیروهای طالبان به خاطر حفظ سرحدات افغانستان قدردانی کرد. بازدید این مقام نظامی طالبان از سرحدات به ویژه ننگرهار و بدخشان در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود اعضای گروه تروریستی داعش در این مناطق فعالیت دارند. سرپرست وزارت معادن و انرژی طالبان با ابراز تأسف از گستردگی مافیای معادن در این کشور از تلاش حکومت برای کوتاه کردن دست مافیا از استخراج معادن خبر داد. کارشناسان حوزه معادن افغانستان معتقدند با کوتاه شدن دست مافیا از معادن این کشور هزاران شغل ایجاد شده و فقر کاهش خواهد یافت. بر اساس آمارهای منتشر شده افغانستان 1400 معدن شناخته شده دارد و ارزش معادن آن 11.5 تریلیون دلار است. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان امروز با ابراز تأسف از گستردگی مافیای معادن در این کشور گفت با وجود مبارزه جدی حکومت در برابر مافیای استخراج معادن متأسفانه هنوز مافیای معادن در کشور فعال است. دلاور با تأکید بر مبارزه در برابر مافیای ملی و بین‌المللی در بخش معادن افغانستان از آن داشت که مافیای جهانی نمی‌خواهد افغانستان به خودکفایی برسد. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم افغانستان همچنین اظهار داشت که این وزارتخانه در یک سال و نیم گذشته تا حد قابل توجهی دست مافیا را از تاراج و قاچاق معادن کشور کوتاه کرده است. والی خراسان رضوی ایران تاکید کرد تردد ناوگان افغانستانی از مرز دوغارون حدود 3 برابر ناوگان ایرانی است. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی گفت از ابتدای سال 1401 تا کنون تردد ناوگان باری ایرانی به افغانستان 30446 مورد و از سوی دیگر تردد ناوگان افغانستان به ایران از این مرز 88145 فقره بوده است. نظری امروز در نشستی با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در سرحد دوغارون تایباد افزود که مرز دوغارون اسلام قلعه که در نزدیکی مشهد و هرات قرار دارند یکی از محورهای اصلی ترانزیت و صادرات به کشور افغانستان است. والی خراسان رضوی همچنین گفت موضوع شبانه روزی کردن مرز دوغارون اسلام قلعه در گفتگو با والی هرات مورد بررسی قرار گرفته است و از طرفی طرح جامع گمرک دوغارون در دست اجراست تا بسیاری از مشکلات در خصوص ترانزیت، صادرات و مسافر برطرف شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان از گفت مرز دوغارون اسلام قلعه بازوی مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور همسایه است و کابل در برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود مصمم است مشکلات موجود در این بخش را برطرف کند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم شما شد. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
و ما اینک دعوت میکنم برنامه کلام ناب رو بشنوید که اختصاص دارد به صحبتهای حجت الاسلام قاسمیان با این موضوع که تهذیب در امور روزمره رخ میدهد.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
میان از آدم سوال میکنن، میگن که آقا تهذیب، ما میخوایم تهذیب نفس بکنیم. میگن خب تهذیب نفس چه کار بکنیم؟ میگیم که خب شما با خانومت خوب رفتار بکن، با بچه‌ت اینجوری وقت شناس باش، بعد صبر کن، داد نزن، آتو نگیر، نه فلان. یه نماز آقا اینا که نه، از اون نماز شب مثلا سجده ها، اینا هست سجده و نماز شب و، ولی شما این اعداد رو همینجوری علکی دارم میپرونم. بالای 90% مسئله تهذیبی انسان در امور عادیش داره اتفاق میفته، در امور عادیش داره اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که صحنه زندگی کردن عادی محلی برای تهذیب نفس نیست، اینو بذار کنار، یه چیز دیگه ای محل تهذیب نفسه، اون یه چیز دیگه ای برو بچسب. تا بحث تهذیب نفس میشه بحث نماز شب میشه، خیلی نماز شب مهمه، خیلی سجده طولانی مهمه، ولی رفیق کسی که توی خونه داد و بیداد میکنه این عقب میره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سعادت پرور و آقای پهلوانی، خودشون میگفتن که یه موقعی ما داد و بیدادی، حالا اوقات تلخی، حالا داد و بیداد نبود، اوقات تلخی خلاصه با خانواده کردیم، اوقات تلخی ظاهرن یه خود جدیتر از به ما در عالم معنا به ما گفتن که 20 سال عقب رفتی. حالا به ما اینو نمیگن، شما 20 سال اصلا جلو نرفتیم که حالا بخواهیم عقب بریم، یعنی خیلی نگران نباشید بریم بگن حالا ما 20 سال عقب رفتیم، ما اصلا 20 سال جلو نرفتیم که بخواهیم 20 سال عقب بریم. ولی اجمالا مشخصه که تو همین ایثارها من خیلی وقتا خودم شخصا حالا واقعا غبطه میخورم به کسایی که انتظامات اینجان، خانومایی که مهد کودک زدن اینجا، دارن بچه ها رو نگه میدارن که بچه ها یه حسینی کودکی، باور بکنید حاضریم کل این دهه رو با یه شب بچه داری اونا در این حسینی کودک من شخصا عوض کنم. کسی که حاضر اینجوری ایثار بکنه چیزی تو چند تمونی، ولی همینی که به لطف و کرمشون اگر قبول بکنن با یه شب بچه داری در این حسین کودکه که بچه ها رو دارن نگه میدارن که مادرها یه مقداری بتونن استفاده بکنن، با این قابل تعویض من عوض میکنم. اون کسی که عصبانیت میکنه، اون کسی که داره خلاف میاد، تو همینا نگاه نمیکنیم. ما در قرآن داریم که ما یادداشت میکنیم نکتب و ما قدم و آثارهم، این تیکه آیه رو من بارها عرض کردم، ما قدم و یعنی آنچه که مقدم می‌داریم و پیش می‌فرستیم ما یادداشت می‌کنیم، آثارش هم یادداشت می‌کنیم. آثارش دیگه چیه؟ آثارش این است که شما خلاف میای، اعصاب طرف مقابل خورد می‌کنی، اعصاب طرف مقابل که خورد کردی میره خونه، میره خونه یه تندی با خانواده‌اش می‌کنه. اینم واجزت درصدیش رو برای شما می‌نویسن که شما باعث هم چیکار شدی. این آثار فعله مثل دومینو می‌مونه. تو همینیه که آتو گیر میاری آتو گیر نمیاری، بعضی آتو گیر میارن از دیگران و نگه میدارن تو ذهنشون، لیعیره و بهی یوم ما، یه روزی میخوان رو کنن. به روی آدم ها میاری خطاهاشون یا به روشون نمیاری، صبر میکنی یا صبر نمیکنی، فوش میدی یا فوش نمیدی، خلاف میری یا خلاف نمیری، مال حلال میخوری یا مال حلال نمیخوری. تو همین امور عادی تهذیب، تو همین امور عادی داره اتفاق میفته. ملتزمی به اون وعده ای که دادی، متعهدی به وعده ای که دادی یا متعهد نیستی به وعده ای که دادی؟ ان العهد کان مسئولا، عهد زیر سواله. آدم اگر عهد بست، میبینید طرف با هر بنی بشری هم عهد میبنده، این مشکلات زندگی ها و خانواده، با هر بنی بشری عهد میبنده سر موقع میره سر عهدش، با خانوادهش که عهد می‌بنده مطلقا خودشو موظف نمی‌دونه به عهد خودش وفا کنه. حالا میگه حالا هستی حالا باشه. مسائل تهذیبی در زندگی‌های عادی اتفاق می‌افته. یه نکته دیگه هم بگم، این نکته مهمه. بعضی از آدم سوال می‌کنن حاج آقا این چیزایی که میگید راجع به مسائل اخلاقی، برخی‌ها برای ما ساده است، برخی‌ها سخت، بعضی زود عصبانی میشن، بعضی زود عصبانی نمیشن، چه جوریه همه اینا؟ به این نکته دقت بکنید. گفتن الخلق و خلقان، ما دو نوع خلق داریم. گفتن صاحب النیه و صاحب السجیه. گفتن بعضیا تو خلق ژن خوبن، تو خلق تو اخلاق اینا صاحب السجیه ان، لا یستطیع غیره، اصلا اینجوری آدم عصبانی بشوی نیست کلا. بعضیا صاحب النیه ان، یعنی باید زحمت بکشه تلاش کنه بابت اینکه عصبانی نشه، بابت اینکه یک سری از مسائل اخلاقی رو تو خودش بندازه و تلاش کنه. گفتن به امام رضا کدوم اینها افضله؟ گفتن صاحب النیت افضل، اون کسی که داره با تلاش به یک چیزای دست پیدا میکنه، به یک نکات اخلاقی داره دست پیدا میکنه، این افضله.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیو خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
دل شیدا به نبشیدا